دوچرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.
به ساعت 19 رسیدیم. صدای ما رو از پخش شبکه رادیویی اقتصاد میشنوید.
عمری بر کویا گذر گشتم که پیدایت کنم، اکنون که پیدا کردم بنشین تماشایت کنم، بنشین که با من هر نظر با چشم دل با چشم سر، هر لحظه خود را مستر از روی زیبایت کنم. ای چشم تو شیشه عمر من، آغوش تو غربتم روبتم، بازی نکن با من و صحنه را در پرده آخر آتش نزن. بر کویا گذر گشتم که پیدایت کنم، اکنون که پیدا کردم بنشین تماشایت کنم، بنشین که با من هر نظر با چشم دل با چشم سر، ز خود را مستر از روی زیبایت کنم. ای عطر و نور تو امان، یک دم اگر یابم امان، وین جان بر لب مانده را مهمان لبهایت کنم. ای چشم تو شیشه عمر من، آغوش تو غربتم راوتم، بازی نکن با من و صحنه را در پرده آخر آتش نزن. بر کویا گذر گشتم که پیدایت کنم، اکنون که پیدا کردم بنشین تماشایت کنم، بنشین که با من هر نظر با چشم دل با چشم سر، لحظه خود را مستر از روی زیبایت کنم.
از شما دعوت میکنیم شنونده روی خط اقتصاد باشید.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک میکنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، هیاهوی خبر، روی خط اقتصاد، آنچه از تحلیل ها، تعریف ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
به نام خدا، سلام و شب شما شنوندگان، مردم عزیز بخیر باشه. خانم آقایان، آرزو میکنم هر جای ایران که هستید سلامت باشید. بهترین درودهای من به همه همکارانم تقدیم شما شنوندگان. در 13 روز از بهمن 1403 با شما هستیم و در ایام الله گرامی داشت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، و به این ترتیب برنامه امشب ما هم در این ساعت به صورت زنده و مستقیم به تهیه‌کننده همکارم آقای امینیان برای شما پخش میشه. در طی یک ساعت پیش رو 3637 در اختیارتون خواهد بود. در طول برنامه امشب از تازه ترین گزارش سازمان بین المللی گردشگری خواهم گفت و دو آمار رو با هم نگاه میکنیم و تفاوتاش رو شما تفسیر کنید. به برنامه امشب خوش آمدید. این عناوین رو دنبال کنیم. امشب از اتصال ریلی ایران ترکیه گامی به سوی تقویت کریدور شرقی غربی خواهیم گفت. در کنار اون از جلسه مشترک کمیسیون عمران با وزیر را شهرسازی برای اصلاح روند مسکن ملی بیشتر شما شنوندگان را آگاه میکنیم. به راهکارهای کنترل فرونشست زمین برای رفع چالش ها در پی گزارش ها مربوط به رسیدن فرونشست به اماکن مسکونی اصفهان به عنوان یک چالش مهم خواهیم گفت. و از سرمایه‌گذاری مردم در بخش طلا و ضرورت نظارت بر طلا فروشی‌های برخط که امروز هم به طور مفصل رسانه ملی به اون پرداخته شما شنوندگان رو بیشتر آگاه خواهیم کرد. ویژه یه دهه فجر هم به سراغ بهره‌برداری از 29 طرح صنعتی و مدنی در استان هرمزگان خواهیم رفت. استانی با ظرفیت‌های مهم ملی و بین المللی. بخیر شنوندگان عزیز. رئیس بخش زلزله شناسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی از فرونشست زمین در ایران به دلیل کاهش سطح آب‌های زیرزمینی گفته که به عنوان یکی از بحران‌های جدی زیست محیط ایران از اون امروز یاد میشه. دکتر بیت‌اللهی گفته این پدیده از اوایل دهه 50 خورشیدی دیده شد و از دهه 70 با کاهش ناگهانی شدید منابع آب زیرزمینی و مصرف فزاینده و بی‌حساب و کتاب اون شدت گرفت. بیشتر در این باره صحبت می‌کنی و آیا راه حلی برای چنین پدیده‌ای وجود داره و آیا میشه اون رو کنترل کرد در شرایطی که الان نشانه‌های فراوانی از اون در سراسر کشور دیده میشه و همچنین آیا خسارات ناشی از فرونشست قابل پیش‌بینی و محاسبه هست؟ آقای دکتر بیت‌اللهی ما الان همراهی میکنن. سلام و شب بخیر.
سلام عرض میکنیم خدمت شما و همکاران محترم شما و همینطور شنوندگان عزیز شما. در خدمت
شما. آقای دکتر، شما هشدار بسیار مهمی دادید که پیشتر هم ما در همین رادیو پیش شنوندگان باهاتون مصاحبه کردیم و درباره موضوعات گفتگو و مطالب مهمی دارم یادآور شدید. الان موضوع چی هست و آیا آنچه که مثلا برای اصفهان گفته شده برای جای دیگر هم هست و چه باید کرد؟
بله، این موضوع در کل کشور حالا بر اساس برآوردهایی که بر مبنای تصاویر ماهواره‌ای و نگاره‌های راداری و همین طور ایستگاه‌های جی پی اس سراسری کشوری هست، به جز استان گیلان در تمامی استان‌ها این پدیده وسعت و توسعه پیدا کرده و از میان استانهای کشور، استانهای خراسان رضوی، کرمان، فارس، اصفهان و تهران از پیش قرابلان فرونشست زمین در کل کشور هم. این استانها بی دلیل نیست، برای اینکه کاهش منابع آب ارتباط مستقیم با جمعیت داره و همونطور که در این استان ها آگاه هستین، نودهای جمعیتی و مراکز سکونتگاهی بزرگی رو داریم که کلان شهرهای بزرگ کشور ما هستن و در واقع نیاز غذایی، نیاز آب شرب و سایر در واقع مستحدثات صنعتی و غیره به طلب به تبع تمرکز جمعیت بالا در یک محدوده خاص جغرافیایی متمرکز میشن و لذا فشار بر آبخوان موجب افت سطح ایستابی میشه و همونطور که من دیگه اطمینان دارم همه شنوندگان محترم شما با این فرهنگ سازی ها و انتقال دانشی که انجام دادین حتما اطلاع دارن که این پدیده در ارتباط با افت سطح آب زیرزمینی هست. بنابراین در این نواحی هم ما بیشتر فرونشست زمین رو داریم و از بین شهرهای بزرگ کشور من مجدداً تأکید کنم روی کلانشهر اصفهان که متاسفانه این شهر به دلیل قطعی آب زاینده رود بیشتر از سایر نقاط جمعیتی کلانشهری به طور گسترده در پهنه فرونشستی زمین واقع شده است. این در واقع کلیاتی از سیمای فرونشست زمین در کشورمون بود. در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، این که این ابتلا الان صورت گرفته در ایران درست، اما دو تا نظر همواره به خصوص حالا تو شبکه‌های اجتماعی هم دیده میشه. یک نظر خیلی تند و این که دیگه هیچ راهی نیست و این یک فاجعه بزرگه، بسیاری میخونیم دربارش. اما یک نکته دیگه هم وجود داره، عده‌ای از جمله خود شما که بارها تاکید کردید در همین وضعیت هم که تشخیص دادیم که خسارت دیدیم، اشتباهاتی هم مرتکب شدیم، قابل حل و راه حل‌هایی براش وجود داره. این راه حل‌ها چیه و واقعا شدنی است؟
بله، همونطور که عرض کردم اون ارتباط بین پدیده فرونشست زمین و افت سطح آب زیرزمینی آبخانهامون، اگر این رابطه رو قبول کنیم به عنوان یک فکت و یک حقیقت علمی که اثبات شده هم هست، بنابراین تلاش برای در واقع عدم پایین رفته بیشتر سطح آب زیرزمینی با مصرف بهینه، با افزایش راندمان در حوزه کشاورزی و با توزیع صحیح مراکز صنعتی آبگر طبیعتاً امکان پذیر است. این فقط یک ادعا نیست، بلکه چندین مثال و گزارش های فنی است، هم تکنیکال ریپورت ها و مقالاتی در کشورهای مختلفی مثل ژاپن، در چندین ایالت در چین، در اندونزی، در تایوان، در کشورهای مختلف امریکایی و اروپایی گزارش شده است که با اقدامات و تمهیداتی نه تنها تونستن پایین رفتن سطح آب زیرزمینی رو کنترل کنن، بلکه در بعد از چند سال کلن نرخ فرونشست زمین رو به صفر رسوندن. درسته. این تجربه و این تجربیات موفق جهانی به ما نوید میده که با توجه به اینکه این مخاطره از نوع مخاطره انسان ساخت است، با دخالت و مدیریت صحیح انسانی هم قابل کنترل و توقف است. و مطمئنن اگر ما در حیطه کشاورزی، در روش های آبیاری سری صحیح، همینطور در انتخاب نوع کشت و زر، در مکانیابی طرح‌های صنعتی و نیز در فضاهای سبز شهری و نفوذپذیر کردن فضاهای شهری اقدامات پایدار و جدی و مستمری رو انجام دهیم، من به عنوان کارشناسی که بیش از 25 سال روی این پدیده کار کردم، اطمینان کافی دارم که این پدیده قابل کنترل خواهد شد در کشور.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر از توضیحاتون. امیدوارم که آنچه به عنوان یک راه حل علمی و در اختیار و در دسترس شدنی پیش روی ما بازگو کردید مورد توجه همگان قرار بگیره. به خصوص من فکر میکنم که این موضوع برای دهیاران، بخشداران و به ویژه فرمانداران در استانهای مختلف و به ویژه استانهای به شمالی ما بسیار مهمه. در مناطق دیگر البته مهمتر میشه این رو مهار کرد. امیدوارم با دانایی آگاهی که هست بتونیم که فائق بیایم بر این مسئله و از خسارات پیامدهای اون هم جلوگیری کنیم. دکتر بیت‌اللهی، شب خوب براتون آرزو میکنم در تهران.
سلامت باشی، شب شما هم بخیر.
شبتون بخیر. رئیس بخش زلزله شناسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی کشور به ما پاسخ میدادن. خانم آقایان، ساعت 7:15 و این روی خط اقتصاد رادیو اقتصاد هست. خب در ایام پرفیض و ببرکت ماه شعبان هستیم خانم آقایان، و در آستانه سالروز ولادت با سعادت حضرت سید شهدا علیه السلام و علمدار کربلا حضرت عباس علیه السلام و امام سجاد، این ایام رو به همه شما شادباش میگم. امیدوارم که از آزادگی، خردمندی و همه آنچه که به عنوان فضائل و کمال معنوی اهمیت ها رو به خصوص سید شهدا و امام سجاد سراغ داریم، و به ویژه آنچه که در سیره و سجایای قمر بنی هاشم دیدیم و میشناسیم و با تمام وجود اون درک کردیم، در زندگی به کار ببریم و خرسند و سربلند باشیم از تقید و تعهدی به درستی، صداقت و شهامت و شجاعت و البته هر کار و اقدام بایسته ای که در تراز فرهنگی، ملی و دینی ما قرار داره. بهتون تبریک میگم و متشکرم که به ما گوش میکنید. خب در آغاز برنامه امشب گفتم که می‌خواستم از گزارش سازمان بین‌المللی گردشگری براتون بگم. یک خبر تا یه روز گذشته بسیار جلب توجه کرد، اون این که ما شاهد آمار حدود 5,800,000 نفری ورود گردشگران در سال میلادی گذشته 2024 به ایران بودیم. در همین رابطه همسایه شمال غرب ما ترکیه با هدف گذاری 60-60 به عنوان هدف سال 2024 خودش موفق شد که بیش از اون هم به این هدف دست پیدا بکنه. این هدف عبارت بود از دستیابی به پذیرش 60 میلیون گردشگر در ترکیه و عددی حدود 60 میلیارد دلار درآمد از این حوزه که بیش از 62 میلیون نفر گردشگر رو سال گذشته جذب کرد ترکیه، و بیش از 60 میلیارد دلار، یه عدد کمی خورده بیشتر هم تونست که درآمد داشته باشه. همین گزارش و همین عددا به ما میگه که کجای کار نقص داره، و تا زمانی که سیاست‌گذاری در این حوزه اصلاح نشه و فضای متفاوت رو برای اون مهیا نکنیم، دستیابی به موقعیت‌های ممتاز و بی‌خمتایی که ایران عزیز ما داره ناممکن خواهد بود. هیچ یک از کشورهای اطراف ما، هیچ یک در حوزه تمدنی، تاریخی، فرهنگی و ملی به مانند ایران نیستند، و هیچ کدوم جاذبه‌هایی به مانند به ذات و قابل توجه به مانند ایران ندارند. خب میخواییم با آقای طرفو صحبت بکنیم، رئیس مرکز امور بین‌الملل وزارت راه‌شهرسازی، اون هم با یک عنوان. آقای طرفو مسئولیت جایی رو دارن که حالا خبر میرسه که اتصال ریلی دو کشور ایران ترکیه گامیست به سوی تقویت کریدور شرقی غربی ایران و البته یک فصل تازه در توسعه تجاری و اقتصادی ایران با کشورهای مختلف از جمله خود ترکیه. آقای منده سلام و شبتون بخیر.
سلام عرض کردم خدمت جناب عالی، شبتون بخیر، خدمت شنوندگان عزیزم سلام عرض میکنم.
متشکرم. این توافقنامه‌ای که صورت گرفته، موقعیت فیزیکی و اجرایش الان کجاست، و در این حال آنچه که به عنوان هدف گذاری تجاری بین دو کشور هم هست از یک عدد قابل توجه به 30 میلیارد دلاری برخورداره، زیر ساختا و امکان چنین اقدامی در دسترس قرار گرفته؟
خدمت رو عرض کنم که بین ایران و ترکیه هدف گذاری تجارت 30 میلیارد دلاری در سال بین رؤسای جمهور صورت گرفته. 30 میلیارد دلار خب حجم تجارت قابل توجهیه و ضرورت داره که هم زیرساخت ریلی و هم زیرساخت جاده بین دو کشور به میزان قابل توجهی افزایش ظرفیت پیدا بکنه. ما از نظر جاده خب اتصالات جاده یا با مرزهای جاده متعددی با ترکیه داریم، منتها از نظر ریلی ایران و ترکیه فقط مرز در واقع ریلی رازی رو دارن که به اتصال ریلی پیدا میکنه به دریاچه مان. و خب در دریاچه ایوان اتصال ریلی قطع میشه، یعنی به عبارت دیگه ما به شبکه ریلی ترکیه متصل نیستیم. از اونجا از طریق حمل و نقل ترکیبی با دریا واگن‌ها منتقل میشه به سمت دیگه دریاچه ایوان و در شبکه ریلی ترکیه جریان پیدا میکنه. خب هم از نظر دو جانبه اهمیت داره که ما بتونیم زیر ساخت ریلیمون رو با کشور ترکیه برقرار بکنیم و هم از نظر منطقه‌ای و کریدوری ضرورت داره که کشور ایران و ترکیه شبکه‌ای ریلیشون به هم اتصال پیدا بکنه که هم اهداف منطقه‌ای و هم اهداف دو جانبه رو بتونیم تامین کنیم.
خب اون چه که البته شاید مورد توجه هست، دسترسی در یک زمان نزدیک پیش بینی ها برای اینکه این ظرفیت بتونه محقق بشه، به خصوص اتصال کریدور شرقی غربی کشور، این چه چشم اندازی رو داره؟
خدمت شما عرض کنم که این پروژه اتصال شبکه ریلی ایران و ترکیه بین دو کشور در حال گفتگو هست. خوشبختانه کمیته تشکیل شده بین دو کشور که بتونه این موضوع رو از نظر فنی بررسی بکنه و از نظر اقتصادی هم بررسی بکنه که در سریع‌ترین زمان ممکن بتونه این اتصال برقرار بشه. حدوداً فکر میکنم 160 کیلومتر یا 170 کیلومتر نیاز هست که در کشور ما ریل ساخته بشه که به شبکه ریلی ترکیه متصل بشیم. از طرف دیگه ترکیه خب مسیر کوتاه‌تری داره، کمتر از 50 کیلومتر که به شبکه ریلی خودش متصل بکنه از طریق منطقه چشم سرایا. خب این در حال انجام، به نظرم این امکانش هست که بعد از اینکه توافقات اولیه اتفاق افتاد در فاصله 2-3 ساله بتونیم این ظرفیت رو شاهدش باشیم. در سمت شرق ایران اتصالات پرظرفیت ریلی داره، یعنی در اینچه برون و در سرخ ما ظرفیت قابل توجه ریلی داریم که به همه شبکه آسیای مرکزی و چین متصل.
فکر میکنید که به جز ترکیه هم بتونه این امکان فراهم بشه برای کشوری دیگری که از این اتصال ریلی ایران و ترکیه بهره ببرن در اروپا؟
حتما همینطوره. ببینیم وقتی دو شبکه ایران و ترکیه به هم متصل بشه، معنیش اینه که آسیای مرکزی تا چین از طریق ایران به ترکیه و از طریق ترکیه به ماورای ترکیه، هر جا که شبکه ریلی ترکیه متصل باشه، وصل میشه. و خب این امکان به وجود میاد که پیوسته ترین مسیر ریلی موجودی که هم کوتاه ترین هست، هم از نظر هزینه مغروم به صرفه ترین کریدور شرقی غربی خواهد بود، اتفاق بیفته با این زیرساخت جدیدی که بین دو کشور محقق میشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. اگر نکته لازم هست برای شنوندگان اضافه بفرمایید که استفاده کنیم. در این صورت تشکر میکنم ازتون.
خیلی خوشحال شدم.
ممنونم، براتون از این موفقیت میکنم. متشکرم که وقتتون رو به ما دادین.
روی خط اقتصاد
شنبه تا چهارشنبه
ساعت 19 روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
گفتگو با مدیران اقتصادی کشور.
ما بیش از 90% از تولید برق توسط نیروهای هسته‌ای صورت می‌گیره که این نیروها
با کافی مهمترین خبرهای اقتصادی کشور در
روی خط اقتصاد.
شما روی خط اقتصادی
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 روی خط اقتصاد باشید.
روی خط اقتصاد ساعت 19
روی خط اقتصاد باشید.
خب شب شما شنوندگان عزیز بخیر باشه. خانم آقایان، در میان رویدادها و اخباری که در دور و بر ما هست، امروز البته حال مصاحبه هم راجع به طلا خواهیم داشت، یک آمار تکان دهنده رو پلیس از سکوهای طلا مطرح کرد. خرید طلا بر اساس آنچه که اظهار کردن، تا به حال حدود 10 میلیون نفر از مردم به صورت برخط یا آنلاین طلا خریداری کردن و پول ذخیره کردن و پس انداز، و در این حال به گفته سردار رحیمی گفتن که نه میدونین چند تن طلا خریداری شده و نه سازوکار نظارتی درستی وجود داره. البته تمام ساختارهای لازم برای این کار وجود داره، ولی اینکه این ساختارها درست کار بکنن یا نه، درست مثل یک مدار الکترونیکی است که شما مقاومت رو نمیتونم به خازن و آی سی و همه رو دارید، ولی آیا این مدار بتونه به هم پیوسته کار بکنه یا نه، این پرسش اساسی است. البته در شرایطی که داریم زندگی میکنیم شاید این هم خیلی پذیرفته شده نیست. با این حال گفته میشه با افزایش تمایل مردم به خرید طلا به عنوان یکی از دارایی‌های امن و پایدار برای سرمایه‌گذاری، اونم در شرایط اقتصادی و تشدید عدم پیشبینی پذیری اقتصاد در ایران، شاید تطبیقات اغوا کننده به سکوهای پلتفرم‌های طلا در سراسر کشور بودیم و در شهر البته که مردم رو ترغیب می‌کنم هر چقدر پول دارید حتی 50000 تومان به طلا بخرید و در ادامه وقتی میزان سرمایه تزریق شده به این سکوها بخرید 1 گرم طلا برسه، امکان تحویل فیزیکیش به خریداران گفته میشه وجود داره. چقدر انجام شده باشه یا نه خبر نداریم، چقدر یا میتونه متناسب باشه اون رو هم نمیدونیم. اگرچه این شیوه فروش به دلیل عدم دریافت کارمزد خرید با مبالغ کم در ظاهر به نفع خریداران، اما اگر نظارتی در اون صورت نگیره، مثلا چه که در کورش کمپانی دیدیم، در سکه سامن دیدیم و در پاری از در مجموعه های پولیو بانکی و پولیو اعتباری دیدیم، میتونه یک رخداد بسیار بسیار خطرناک و پرضرر برای عده زیادی از شهروندان باشه، از جمله فروش‌های هرمی که شاهدش بودیم. آیا راه حلی که انتظار میره از ساختارهای نظارتی در ایران میتونن به موقع برسن به این نگرانی پایان بدن، یا اینکه باید منتظر یک رویداد یا رویدادهای تلخی باشیم و بعداً در این باره بخوایم اقدام بکنیم؟ آقای بزرگشان رئیس اتحادیه طلا و جواهر و نقره و سکه الان با ما هستند، بیشتر در این باره خواهیم گفت. سلام، شب بخیر.
عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما جناب خیرکا و همه شنوندگان رادیو اقتصاد.
متشکرم. به نظر میرسه که با داشتن دو تا در حقیقت مجوز از جمله اصناف و فعالیت های کسب و کارهای اینترنتی میشه حداقل اطمینان رو داشت، ولی سازوکار درونی این خدمات به نظر میرسه بسیار بسیار پرنقصه. چرا این همچین چیزی رو شاید هستیم در حالی که میدونیم تجارب زیادی در این باره وجود داره؟ مثلا شرکت های فرابورس که به جذب سرمایه گذاری میپردازن از شفافیت، مستندسازی و دقت بالایی برخوردارن، این تجربه چرا اینجا به کار نیومده؟
خب در رابطه با این مسئله فروش آنلاین، البته من توضیح بدم که مجوز فروش کسب و کارهای مجازی از اتحادیه کسب و کارهای مجازی در رابطه با سنوف میره و بعد از اینکه از اتحادیه‌ای که مثل اتحادیه ما میان جواز طلا رو میگیرن و بعد از اون بازدیدهای میدانی و حضور فیزیکی در اون واحد و فروش به صورت فیزیکی انجام میشه، در صورتی که بخوان تو فضای مجازی فعالیت اقتصادی بکنن و فروش آنلاین داشته باشن، حتما باید برن از اتحادیه کسب و کارهای مجازی که در مجموعه وزارت سمت جوازشو بگیرن. که من خودم به شخصه در رابطه با طلا میگم این اشتباهه. چرا؟ چون افرادی که در این اتحادیه هستن به صورت فنی و تخصصی اطلاعاتی در رابطه با حوزه طلا ندارن و چون فلز طلا و سکه جزء فلزات گرانبهای دنیاست، باید حتما تو این موضوع به صورت تخصصی و فنی این کار از طریق همون اتحادیه‌ای که جواز عادی رو به همه میدن، جواز کسب و کارها و فعالیت رو از اون طریق بدن.
که یعنی در حقیقت نظام صنفی تخصصی.
بله، ببینید پوشاک نیست که، یک سری مواد غذایی نیست که
قابلیت و کفایت حرفه‌ای نظارتی داره.
بله.
خب پس چرا اجازه داده نشده و این پیش خم ایجاد شده؟
خب این دیگه ببینید، از چند سال گذشته کسب و کارهای مجازی در رابطه با همه سنوف میرفتن میگرفتن، الان هم رفتن اونجا گرفتن. و جالب اینه که ما جلسه که برنامه‌ای که در تهران 20 داشتیم حدود 10 روز پیش و آقای الفت نصب عضو هیئت مدیره اونجا تشریف آوردن، توی همون برنامه زنده اعلام کردن که ما 2 سال انتخابات هیئت مدیرمون 3 دوره انجام شده و در حد نصاب